بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی توجیهات و آراء مربوط به تعدد شرط در قضیه شرطیه. گفته شد که اگر شرط متعدد باشد مثل خفاء اذان و خفاء جدران و جزا واحد باشد، تعارض بین مفهوم و منطوق صورت میگیرد و برای حل این مشکل چهار توجیه گفته شد. پس از که توجیهات گفته شد، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه فرمودن لعل العرف یساعد، توجیه چهارم دوم محقق خراسانی. شیخ انصاری توجیه چهارم را فرمودن لعل العرف یساعد. در باره انتخاب این توجیه وجهی هم ذکر میکنند، میفرمایند که این توجیه که چه بود؟ که عبارت بود از قدر جامع بین الشرطین در شکل عنوان انتزاعی. احسنت. این وجه یا این توجیه مطابق فهم عرف باشد و رمز و راز تأیید این توجیه این است که اگر این توجیه انتخاب بشود، نه مجازی صورت میگیرد و نه تأخیر اطلاقی. اما محقق خراسانی فرمودند که لعل العرف یساعد توجیه دوم را، که اصلا در صورت تعدد شرط از مفهوم رفعیت بشود. ما رمز مساعدت عرف چه باشد؟ این است که عرف پس از که میبیند شرط متعدد هست، از انحصار خارج شد. از انحصار که خارج بشود، خروج از انحصار همان و نداشتن مفهوم همان. این دو تا توجیه اشاره شد، اما این دو تا رأی درباره انتخاب دو تا توجیه گفته شد، اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه توجیه سوم را تأیید میکنن که چه بود؟ توجیه سوم نتیجه مجموع شرطین می شود علت انحصاری برای جزا، و هر شرط را تقیید می کنیم به شرط دیگر. این توجیه را تأیید می کنم با شرحی که بسیار دقیق و عمیق، اما شرحی که ایشان داده است در عین حال هم طولانی و هم سنگین است. این بنده حقیر خدا بیان ایشان را در قالب ساده‌ای مختصراً برای شما افاضل عرضه می‌دارم. محسن فرمایش ایشان با ساده سازی خیلی زیاد این است که می‌بینیم دو تا شرط آمده. احسنت، خب همین کمک دیگه باید داشته باشی آقای زندی عزیز. کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 423 می فرما، خلاصه فرمایش ایشان اینه که ما می دانیم دو تا شرط رسیده از نصن باب 6 ابواب صلات مسافر روایت شماره 1 و شماره 3. این دو تا شرط یکی خفاء جدران و دیگری خفاء اذان، شرط برای وجوب قصر. این دو تا شرط آمده ماییم و این واقعیت. حالا این مقدار از نصوص هست و از این بعد کار اجتهاد چه کنیم؟ میبینیم که دو تا شرط که آمده، اما این دو تا شرط را که در کنار هم قرار بدیم عطف به واو می شود یا عطف به او. خفاء الجدران او خفاء الاذان شرط لوجوب القصر، و یا میگیم خفاء الجدران و خفاء الاذان شرط فی وجوب القصر. واقعیت اینه که این دو تا شرط هست. ما الان این دو تا را داریم، ولی عطفشان با واو هست یا با او. این گردونه را خیلی طولانی ایشان بیان فرموده است که با ساده سازی این می شود. هر دو اطلاق درست است، از لحاظ ادبی هر دو اطلاق درست است. میتوند ات با او باشد خفاء الجدران او خفاء الاذان، و میتوند با واو باشد خفاء الاذان و خفاء جدران، اما نتیجهش فرق میکن. اگر با او باشد هر شرط مستقل، اگر با وا باشد هر دو شرط منظمن و هر دو جزء علت میشود. پس دو تا اطلاق اینجا هست. این دو تا اطلاق را به چه صورت حل کنیم؟ آیا ترجیحی وجود دارد یکی نسبت به دیگری ازهر هست یا نیست، تحقیق اینه که هیچ قرینه ای نداریم بر ترجیح یکی از تعبیر که در متن آمده، ترجیح یک اطلاق بر اطلاق دیگر. منظور از اون اطلاق، اون اطلاق عموم نیست که مطالعه کنیم، منظور از اون اطلاق یعنی استعمال، یعنی تعبیر. کدام یکی از این تعبیر مقدم است بر دیگری؟ میبینیم از لحاظ بیان دوتا درسته و هیچ قرینه وجود ندارد بر ترجیح یکی بر دیگری. پس چه میشود؟ هر دو تعبیر تعارض میکند و تساقط. بنابراین این دو تا تعبیر که اینجا در وضعیت تعارض قرار گرفت و نتونستیم به هیچ کدوم از این دو تا تعبیر تمسک بکنیم، طبیعتاً به قدر متیقن مراجعه میکنیم. قدر متیقن این است که عطف به واو باشد. این دیگه خفاء الجدران و خفاء الاذان قطعاً علت. قدر متیقن داریم جایی که اطلاق نباشد، دلیل لفظی نباشد و بیان هم توضیحی نداشته باشد، قدر متیقن تنها راه برون رفت از بنبسته. اخذ به قدر متیقن میگیم خفاء الجدران و خفاء الاذان منظمن قطعا علت برای وجوب خسر است. احسنت. اون گهی شک میکنیم که خفاء جدران منفردن و خفاء اذان منفردن علت برای وجوب قصر هست یا نیست، شک می شود. شک بعد از قدر متیقن چه شکیست؟ قاعده. هر کجا شک بعد از قدر متیقن بود مجرای براعت. حکم شک بدوی رو دارد. شک بدوی دو قسم است. شک بدوی اولی و ابتدایی و شک بدوی، شک بدوی ثانوی و پس از انحلال. به عبارت دیگر شک بدوی قبل از انحلال و شک بدوی بعد از انحلال. اینجا می شود شک بدوی. به عبارت دیگر هم گفته می شود این گونه شک را میگیم شک بدوی یا حکمی. اولی شک بدوی حقیقی است، دومی شک بدوی حکمی، که اگر علم اجمالی منحل شد و قدر متیقن داشت، اونی که اضافه می شود شک بدوی بعد از انحلال است، که تعبیر خلاصه شو که حفظ کنید شک بدوی حقیقی و شک بدوی حکمی. نکات رو گرفتیم. پس از که شک بدوی شد، طبیعتا مجرای براءت است. براءت جاری می‌فرماید مجرای اصل عملی دیگه شرح نداده است که اصل عملی کدام. مجرای اصل عملی است. اصل عملی میتونه براءت باشد که گفتیم، اما براءت اینجا یک اشکال دارد. بنابراین با وجود آن اشکال میریم به طرف استصحاب. به نظر شما اون اشکال چه باشن؟ انشالله همه تون فاضلید، ولی امروز دید، امروز که شما ها آمدید معلومه که فقط برای درس دیگه، چون اون عزیزانی که مسافرت یا کار یا گاهی بیا گاهی نیان یه مطلبیه، امروز دیگه فقط خلاصه افاضل جلسه هستید. البته لقب مفهوم ندارد که حالا با مفهوم خیبت بکنیم، خونا فاضل. و شما که امروز آمدین با عده کمی کمتری و الان جواب این سوال رو اگر دادید اجازه بگیرید. سوال چه بود؟ اینجا اصالت البراءت یا مشکل دارد جاری نمیشد؟
الاصل و اصیل انسلا داریم؟
نه اون نیست، اون درست فهمید، اون قاعده درست، ولی الان نشد.
علم اجمالی داریم که بسته؟
اونم نیست، یه چیز دیگه. نه اونم نیست. خیلی ذهنتان
بردیه.
نه
بردیه که بین این دوتا هست که به یقین نمیدونی.
نه
حالت ساروی
داره، نه غیر از اون
استاد طبقه به بارد
ساروی دسته میشه
یه
بار دیگه
توضیح
دانشجو شد. و این برخورد دانشگاهی بود که میخواد در ضمن توضیح سوال جواب رو به دست بیارد. عیبی ندارد به خاطر کلی روی آوازه.
علم داشتیم،
علم که بعد از که علم قدر متقن گرفت دیگه معارضه با علم نیست، قدر متقن تمام شد. الان شک بدویست، شک بدوی ثانوی بگید، حکمی بگید، بعد الانحراسه تو اصطلاح نه شک را تکلیف، شک را تکلیف هم هست، مجرای براءت هم هست. یک عیبی داره شما بلدید اونو اجمالا، ولی الان بذارید شما
رایده به همه
عیبی ندارد. فعلا به اون جواب اصلی اشاره نفرمودید. خیلی خوب، دیگه طول میکشد و تمام شد، فرصت گذشت، جایزه خبری نیست که یخ. مفاد براءت چه میشود اگر براءت جاری شد؟ مفاد براءت این می شود عدم قصر. براءت از وجوب قصر جاری می شود، درسته؟ براءت از وجوب قصر، این رفع وجوب از قصر منت نیست، امتنانی نیست. براءت همیشه جایی جاری می شود که آدمو سبک دوش کند، امتنان باشد، منت باشد، سبک بکند کار. این بیشترش می کنه، به قول آقای حسینی این تکلیف و بار بزرگتر می کنه. براءت از وجوب خاص دو تا نه چهار تا بخواد، مختزای براءت سبک سازیه نه سنگین سازی. یادتون نرود هر کجا براءت نتیجهش منتهی شد به سنگین کردن مسئولیت و بار، اونجا براءت خلاف امتنان. براءت که جاری نشد اصل عملی طبیعتا می شود استصحاب. استصحاب معلوم است که مشخصا همان تمام خواندن دیگه، قبلا که وظیفه ما تمام بود، الان وضعیت اینجوری شده از تمام است یا قصد، وظیفه اصلی تمام، استصحاب میشه تمامیت، سؤال و جواب. آیا دلیل لفظی اطلاق لفظی نداریم؟ فرمودن که اطلاق لفظی در کار نیست، اگر اطلاق لفظی بود که نوبت به براءت نمی رسید. مثال بارز حکومت کجاست؟ اصلاح لفظی نسبت به اصل عملی. اصل اطلاق لفظی نداریم، اصل عملیست استصحاب. نتیجه چه شد؟ نتیجه مجموع شرطه من حیث المجموع علت برای وجوب خسر.
این زنابی
بودن مخصوص براعت یا بقیه اصول هم نمی شود؟ عمدتا براعت و قواعد فقه، براعت و قواعد فقه. اما اصل محرز و اصل تنزیلی این وضعیت رو ندارد. استصحاب گاهی تکلیف ثابت میکنه، تکلیف مشکوک.
جای اطلاق معاویه اگر باشه که هست
حالا برمیگرد، حالا برمیگردیم، اب نداره، اون برای بررسی برمیگرد. فعلا آراء را گفتیم مرحله به مرحله. آیا همه توجیهات گفته شد، آراء گفته شد، رأی آخری هم که مربوط به سید هست که تمام بشد بعد بررسی برست. رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات جلد 4 از صفحه 246 تا صفحه 251 بحث و مفصل بیان می‌فرماید که در ضمن اون بحث مفصل نقدهایی بر رأی محقق خراسانی و محقق نائینی هم آمده است. ما بر اساس ترتیب بحث ما فقط رأی خود ایشان رو میگیم. ایشان میفرمایند که در جمع بین متعارضین باید طوری عمل بشود که مورد تأیید عرف قرار بگیرد و عرف آن وضعیت جمع که ببینن بگن که اینجا دیگه تعارض نیست و عقض به هر دو دلیلان شده است. این جمع عرفی است. معیار جمع عرفی چه بود؟ اخذ به هر دو دلیل و عدم تعارض و مقبولیت اندل عرف. مقبولیت اندل عرف همون که گفتم، هم هر دو دلیل اخذ شده و هم از هر دو دلیل یه مقدار تنزیل به عمل آمده تا به اصطلاح یک تسالمی، تسالحی است. یک قدم هر کدام به طرف صلح پیش گذاشته است تا اینکه تسالحی به عمل آمده. جمع عرفی پا پیش گذاشتن در جهت تسالح است و این جمع عرفی و تسالح و این جمع و تسالح عرفی فقط با صورت آفرین آفرین آقای شیخ احمد، با صورت اول منطبق است. گفته بودن یا ذهن شما کار کرد؟ ای نداره، آفرین تو گرفتی، حالا گذشت دیگه. خوش خدا شانس بده برادر. با صورت اول منطبق است. صورت اول چجوری بود؟ احسنتم تقیید مفهوم به وسیله منطوق. اخذ به منطوق شده است، به مفهومم اخذ شده، یک قدم از مفهوم عقب نشینی به عمل آمده تا چه بشد؟ تا تصالح به عمل بیاد. اون یک قدم کجا بود؟ در مثال اول اذا خفی الجدران فقصر مفهوم بود اذا لم یخفی الجدران فلا تقصر الا این یک قدم. الا اذا خفی الاذان، این تصالح مظاهر بر تصالح دلیل هم دارد که باید اینجوری باشه. دلیل همون عام و خاص بودنه. هر کجا تعارض بین عام و خاص باشد طبیعتا خاص مقدمه. این قانون یاد شماست که اگر عام و خاص تعارض بکنه قطعا خاص مقدمه. رمزش یادتونه؟ آره؟ چه بود؟ دو تا نکته داشت. یک، ظهور خاص اقواست. دو، اگر عام و مقدم برخاص بکنی موجب لغویت می شود، و اگر خاص و مقدم بکنی جمع بین هر دو به عمل میاد. این نکته های تقدم خاص بر عام بود. اینجا خاص و عامه. چطوری خاص و عامه؟ مفهوم عامه، منطق خاص. مفهوم چه بود؟ اذا لم یخف الجدران فقصر تماما کاملا عاما. عام بود. خاص چیست؟ الا اذا خفی الاذان. اذا خفی الاذان فقصر خاصه و منطوق مقدم میشد بر آن. پس صورت مسئله میشوند از قبیل خاص و آن، و طبیعتا عطف به طور طبیعی با عطف به او میشود دیگه. به طور طبیعی عطف میشود به او، یعنی هر دو شرطه، هر کدام شرط مستقلی است برای وجوب قصر. این آراء فقها بود. و اما بررسی، در بررسی گفته می شود که کلام شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه که بر اساس قاعده سنخیت پا گرفته بود، سیدان الاستاد می فرماید که همون من به صفحه 242 می فرماید اون قاعده سنخیت که الواحد لا یصدر الا من الواحد، اون اولا در واحد شخصی و حقیقی است، شخصی است، نه در واحد نوعی. اینجا واحد واحد نوعی است. و ثانیاً اون سنخیت بین علل و معالیل متأصل و تکوینی است، نه در علل و معالیل اعتباری. اینا رو گفته بودم قبلا، فقط اشاره میکنم. و ثالثاً قدر جامع اصلا ممکن نیست. چرا؟ یادتونه؟ احسن احسن، جزاک الله خیرا. برای اینکه این شرطها از مقولات متعددی است و مقولات ماهیاتون متباینتون لا تخضع للجامع واحد. مقولات متعدد همه با هم متباینن، برای یک جامع واحد اصلا سر فرود نمی آورند، امکان ندارن. یکی از مقوله فعل ها، یکی اذان از چه مقوله است؟ از مقوله کیف مسموع است. جدران از مقوله
کیف
جدران از مخوله جوهر، جوهر موجود خارجی، جدران دیوار. الجوهر و محیطون محصله اذا غدت فلعین لا موضوع له. حاجی در منظومه میگه این مطلب که معلوم شد جوهر با عرض، اونم با کیف مسموم، تحت عنوان یک مقوله، تحت عنوان یک جامعه مندرج نمیشه. مضافاً بر این اشکال اصلی و جوهری و بنیادی گفته میشود که این قول که جامع در نظر بگیریم و هر دو شرط را مصداق اعلام بکنیم، در حقیقت بر میگردد به قول خود چهارم، بر میگردد در حقیقت بر میگردد به قول اول. یعنی این جامعه یه جامعه عنوانی دارد، ولی هر یکی از این دو تا شرط مصداق، مصداق برای وجوب قصد، پس هر کدامش در عمل میشود شرط مستقل برای وجوب قصد. هر کدام یکی از این دو تا شرط که مصداق عنوان است، در حقیقت علت مستقل برای وجوب قصد. این اشکال وارد هم هست، بر میگردد به قول اول، چون که مصداق عنوان در قالب خفای جدران یک شرط مستقل، و مصداق عنوان در قالب خفای اذان یک شرط مستقل، هر دو شرط مستقل هست و در حقیقت می شود مثل همان توجیه اول. اضف الی ذلک که تصویر عنوان واحد برای این دو تا شرط در مقام ثبوت هست، لبن در مقام ثبوت میتونیم عنوان واحدی در نظر بگیریم، اما در مقام اثبات دلیل هر کدام جدا آمده، هر کدام یک شرط مستقل هست. لذا این شرط، این توجیه برمیگردد به توجیه اول. اما توجیه محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکی، توجیه نه، رأی محقق خراسانی که چه بود که فرمودن قول دو، توجیه دوم. رأی محقق خراسانی که توجیه دوم را تأیید فرمودن، گفته می شود که خالی از اشکال نیست. محقق اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب نهایت و درایه جلد یک صفحه 613 می فرماید که این عملیات کار ناممکن است. چرا؟ برای اینکه مفهوم لازم بیان عقلی برای منطوق است. اونایی که قائل به مفهوم هستن، مفهوم لازم عقلی برای منطوق است. مفهوم را جدا کنیم از منطوق، در حقیقت می شود که ملزوم بدون لازم بیان خودش قرار داشته باشد، و این امر ناممکن است. لازم از ملزوم جدا نمی شود و قابل تفکیک نیست. بعد می فرماید که در همین زمینی که اشکال میکند یه اشکال دیگری رو هم اضافه میفرماید و رأی خودش رو هم اظهار و آن این است که میفرماید لعل ترجیح مربوط به توجیه اول باشد. چرا توجیه اول؟ برای اینکه در توجیه دوم رفعیت از اصل حصر است، یعنی مفهوم حصر که منشأ مفهوم، رفعیت از اصل حصر، و اما در ترجیح اول رفعیت از اطلاق حصر هست. بنابراین رفعیت از اطلاق حصر احوان و آسان‌تر است از رفعیت از خود حصر، از اصل حصر. و اما توجیه محقق نائینی با سرعت دنبال کنیم تا این جمع بشه که تا بعد از تعطیلات انشاءالله. محقق نائینی که فرمودن رأی همان رأی دوم هست، توجیه درست همان است که در شماره دو آمده بود، یعنی مجموع با عطف به واو می شود علت برای وجوب خصم با اون شرحی که دادیم. رمزش این بود که اطلاق لفظی وجود ندارد، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه همان منبع بالا محاضرات جلد 4 صفحه 246 می‌فرماید اطلاق لفظی در باب قصر وجود دارد. سفر است و قصر هم کتابن و سنتن، سفر بکنید صلات قصره. اما استثناءاتی که شده از ترخص، عدم ترخص، اینا باید ثابت باشد. در صورتی که ثابت نبود اطلاق حاکم سفر و قصر. بنابراین اطلاق لفظی در باب صلات مسافر وجود دارد، مضافاً بر اطلاق مقامی هم که خالی از وجه نیست. پس هم اطلاق لفظی و هم اطلاق مقامی که وجود داشت، نتیجه این می شود که وجوب اصل اولی جا ندارد و جایی که یک شرط هم آمده باشد میتوانیم وجوب قصر اعلام بکنیم. این سبقت درست توجیه سوم، توجیه سوم درست. بنابراین توجیهی که ایشان انتخاب کرده بود که عبارت بود از توجیه سوم هم به بار ننشست، و اما رسیدیم به آخرین توجیه و تحقیق. تحقیق این است که گفته شد دو رأی از دو صاحب مکتب اصولی که مستند به عرف شده بود، دیدیم که اساسا قابل التزام نیست. چرا؟ چون عرف یک مرجعه در یک مسئله، یک حکم میکند. عرف در یک مسئله دو تا حکم متضاد صادر نمیکند. عرفی که در تعدد شرط حاکم هست اینجا دو تا حکم صادر کرده. یک حکم به نفع شیخ انصاری، حکم دیگر به نفع محقق خراسانی. بنابراین این با واقع مرجعیت واحد ار تطبیق نمی کنه، و این حالی که قبلا گفته بودیم که اگر ار معارض داشت از کار می افتد، این هم اضافه کردیم که اگر در یک مسئله باشد ار یک مرجع است، در یک مسئله یک نظر میداد، و الا معناش میشد که یک قاضی در یک محاکمه، محاکمه واحده به تمام معنا، در یک زمان دو تا حکم متخالف و متضاد اعلام بکنه. این خلف محال، این نقطه اصلی ما بود. و اما دقیق و صحیحش هم همین است که سیدان الاستاد فرمودند که حقیقتاً با تقدم و مقدم داشتن منطوق بر مفهوم هیچ اشکالی را بر نمی خوریم و جمع عرفی به عمل آمده و رأی شیخ انصاری هم به همین برمی گردد و محقق اصفهانی هم همین توجیه را تأیید میکند. پس این یک توجیهی است از نظر آرا دارای قوت، سه تا رأی قوی پشت سرشه، رأی سیدان الاستاد، شیخ انصاری، محقق اصفهانی. از نظر قواعد هم درست، رابطه عام و خاص هست و جمع بین حق و اخذ به ظاهر، منطوق را هم کنار نگذاشته ایم و تصرف کوتاه به مفهوم در حقیقت تصرفی نیست، در حقیقت منطوق هر کدام مفهوم دیگری را تحدید کرده، بیان و متمم است برای مفهوم دیگری. در نتیجه رأی صحیح و اجود الآراء هناک التوجیه الاول. خداوند برای همه شما توفیق عنایت کند. در آستانه اربعین هستیم، جلسه دوم در واقع اربعین صحبت میکنیم انشاءالله. الان اگر جلسه دوم تشریف نیاوردید بعضی هاتون، روز اربعین یک حمد و چهل تا سوره توحید، یک حمد و چهل تا سوره توحید بخوانید، هدیه کنید به روح سید الشهدا و اصحاب کربلاییش، آنگاه زیارت اربعین را بخوانید. زیارت کوتاهی هست در مفاتیح الجنان، و بهتر این است اگر حالش را دارید و سرما اذیتتون نمی کند، در فضای باز بخوانید این را و به ثواب زیارت اربعین و زیارت جناب جابر بن عبدالله انصاری شریک بشوید، که شرح زیارت جابر انشاءالله در جلسه بعد براتون بگم. و سلامتی آقای معظم و سلامت خط کنم.